ایران صدا پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت.
امشب مهمون میاد، یه شامی چیزی درست کنی.
لبخندی زدم. مادرم گفت
چرا اینجا وایسادی؟ برو آماده شو، کلی کار هست مادر.
چرا اسم تو گذاشتن شیرعلی؟
والا این اسم پدر بزرگم بوده. پدرم بعد چند تا دختر نذر میکنه یه پسر خدا بهش بده و ببرتش کربلا.
پدرم دست مرا گرفت و توی دست شیرعلی گذاشت و گفت امانتم رو به دست تو میدهم، مراقبش باش. اصلا برای من خواب و بیداری و کار و خستگی معنی نداشت. وقتی قرار بود او کنارم باشد، عشقی را که به او داشتم حتی با بچه ها و پدر و مادرم هم قیاس نمی کردم.
اینا چیه؟ چرا زدینش اینجا؟
حاجی زاده، عکس امام خمینی.
امام؟ مگه شما نمیدونید این کارا جرمه؟
ولی حاجی ساواک،
ساواک و غیر ساواک برن به جهنم. میخوام بچه هام از همین الان عکس مولا و آقاشون جلوی چشمشون باشه.
حیف، تو رو نشناختیم حاجی. عزتی رو که خدا بهت داده امروز داریم میبینیم، امروز میفهمیم چه مقامی پیش خدا داریم.
از راهی که رفتم به خاطر حرف مردم و قصه زن و بچه و پدر مادرم بر نمیگردم.
وقتی اینطور بی پروا از رفتن میگفت، انگار آتش به تک تک سلولهای بدن من میزد. رفتم روابط عمومی سپاه، پسرم میخواد بره جبهه. گفت من برم حاجی رو راضی کنم که ردش کنن خط. عکس صفده رو نشونم داد و گریه کرد.
هر دعایی داری زیر بارون بکن، من که هر چی دعا میکنم بی جوابه. تو که پاکی خانم، خدا دوست داره. تو رو خدا برای شوهرت دعا کن. دعا کن از کاروان شهادت جانمونم.
این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت.
خانم ما. نویسنده ساجده تقی‌زاده، تهیه کننده مهرنوش محتشمی، راوی مهرخ افضلی، با همکاری جمعی از بازیگران رادیو، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بگردید بگردید در این خانه بگردید 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 در این خانه بگردید در این خانه
در این حقه یه
چو دیوانه بگردید در این خانه بگردید در این خانه بگردید در این خانه در این خانه غریبانه بگردی
باورش برای خودم هم سخت بود. در هیچ ساعتی از عمرم حتی فکرش را هم نکرده بودم روزی قرعه نوشتن از حسین دخانچی به نامم بخورد. روایتی از آدم‌هایی که زندگیشان خاص بود و خودشان خاص‌تر، همان بازمانده‌های جنگ که از زمین تا آسمان با بقیه فرق داشتند. از آن به بعد من بودم، یک مادر شهید بود و یک زندگی که دوست داشتم تا عمقش بروم، تا ته ماجرای متفاوت و غیر منتظرش. این روایت‌های زنانه به نظر من یک بخش مهمی از تاریخ معاصر ما، به خصوص در مقطع دفاع مقدس 8 ساله و بعد از اون دفاع از حرم و جنگ 12 روزه، چون هیچ کس به اندازه مادر شهید دخانچی بهش نزدیک نبوده. 17 سال کم نیست که شبانه روزت رو با پسر جانباز قطن و خواهد بگذرونی و بخوای الان تبیین بکنی، بخوای از رسالتت بگی، از هدفت بگی، از زندگی بگی، ولی از این مسیر بگی. و نه تنها به خاطر پسری که الان رفته در جبهه قطن و خواه شده نخوای گوشه نشین بشی، کنار بکشی، اتفاقا شبیه یک پرچم، شبیه یک علم همراه او بری و از رسالت جهاد تبیینت بگی. به نظر من این که الحمدلله در این سالها به این بعد روایت زنانه از جنگ پرداخته شده، قصه های افرادی که شاید مستقیما در جبهه نبودن، توی جبهه حضور نداشتن، داره شنیده میشه، خونده میشه، به نظر من یک اتفاق ارزشمنده و مطمئنم مخاطب خودش رو هم پیدا میکنه. و خب کتاب هایی که و نویسنده هایی که این شانس رو دارن که تقریض حضرت آقا هم بر کتابشون میاد، خب باعث میشه که خیلی بیشتر در جامعه و در بین جوانان و نسل امروز و نسل فردا انشالله دیده بشه.
تب ناتمام، روایت زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی، نویسنده زهرا حسینی مهرآبادی، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
باران میبارد، باران،
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده
هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت آسمان پاکشان را گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است، و همان که گفتیم اصل آن است،
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده،
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا به مصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیدیم.
در این قسمت از برنامه با هنر به نسبت شادی و زیبایی با زندگی دینی می‌پردازیم. صحبت‌های استاد حسن رحیم‌پور از قدی رو در این باره می‌شنویم.
ما در برابر دو تا جریانی هستیم تو عرصه هنر و زیبایی و اصل زندگی، اصلا شادی. اصلا کسی ممکنه آقا اصلا شادی، نسبت شادی با زندگی دینی چیست؟ نسبت زیبایی با زندگی دینی چیست؟ دو تا جریان نادرست داریم. اینا رو باید بشناسیم تا این ارزش این مسیر وسط رو، امت وسط رو بدونیم. یک خط خطیه که میگه آقا انتخاب کن، میخوای زندگی دینی یا زندگی شاد، کدوم شما خواهد؟ با هم نمیشه. این دین واسطه یک جایی، هر جا ما میخوایم کیف کنیم، لذت ببریم، بی خیرمونو میگیره. گفت اگر بخوای کل احکام توضیح المسائل اینا رو خلاصه، احکام شر رو خلاصه کنی، چی میگیم؟ اینا میگن که میگه که آقا هر چی که کیف میکنی حرومه، از هر چی خوشت میاد حروم. خب این یک نگاه به دینه. دین قل و زنجیره، اقلال. اصلا خدا نمیدونم چه مشکلی داره با ما، با بشر، چه کینه ای داره که هر جا که ما میخوایم لذت ببریم این همونجا زود حرام، هر جا که سختمونه میگه واجب. خب این یک نگاه به دین، یعنی زندگی سکولار. این بلای این زمانه است، این بلای این زمانه است. اسم واقعیش، اسم اسلامیش همو کفره و غفلته، ولی اسم آکادمیکش، اسم دانشگاهیش، اسم رمز روشنفکریش سکولار و سکولاریزم. حالا دنیا زدگی، اصالت دنیا، هر چی اسمش میخوای بذار. این پس یک روی کرد. روی کرد دوم از طرف بعضی مذهبی هاست. اینا فکر میکنن واقعا هر نوع لذتی مساویست با غفلت. فکر هر جا که لذت میبری میگه احساس گناه هم بکن. هر جا لذت میبری احساس گناه، مثل که باید احساس گناه بکنی. آقا ببخشید خدای معذرت میخوام، ما کمی صبح خوشحال شدیم. اینا نه، ما همچی چیزی نداریم در فرهنگ اسلامی. در قرآن، در روایات شما برید ببینید چه تعبیری میکنن. حالا با هنر شما با این نگاه بیای به هنر نگاه. آقا ببخشید شرعاً میشه ما مثلا بریم فیلم ببینیم، بعد مثلا جواب بده که اگر به قصد لذت نباشد اشکال ندارد. خب اصلا ما میریم فیلم ببینیم به قصد لذت دیگه. اگه فیلم بخوای ببینیم به قصد لذت، چرا فیلم ببینیم؟ استراحت، سرگرمی، تفریح، لذت. در این حال نگاه میکنم که این همجوری که داره قلقلک میده روح ما رو، فکر ما رو، خوشمون میاد و اینا، از دیالوگش، از تصویرها، از حرفا، از قصهش، اینا تش چی داره میگه؟ اینم باید حساس باشی. اما ببین آیا ما یک دوگانه ای داریم، لا یجتمع، که اینا با هم جمع پذیر نیستن، که یک طرفش شادی است، زیبایی است، لذت است، که مساوی است با غفلت، مساوی است با دوری از خدا، باید احساس و گناه کرد. یک طرفش اشک و آه و غم و ایناست و یأس از همه چیز و ترس از همه چیز و اینا، و او اونجا باید موافقت احساس شد. آیا شادی و غم همان کفر و اسلام است؟ اینم یک نگاه. هر دو تا نگاه، این دو تا نگاه هر دو نتیجهش انکار هنر اسلامی است، انکار امکان و ضرورت هنر انقلابی است. تو میگه آقا بین هنر و انقلابی باید انتخاب کنه دیگه. آدما دو تیپن، یا حزب اللهی ان یا عاقل، دو تایش با هم که نمیشه. یا شما زیبایی شناسی داری، مفهوم زیبایی رو میفهمی، یا متدینی، اهل شریعتی، کدومی؟ ببین این نگاه از دو طرف، چه اونایی که متشرعانه به نام مذهبی حرفا رو میزنن، چه اینا که هنرمندانه و دانشمند معابانه و از با این اداها حرفا رو میزنن، هر دوش عملا تش یکیه. هیچ کدوم از اینا اسلام نیست. اسلام یعنی قرآن و روایاتی که سندش قطعی است و درست فهمیده بشود. اسلام یعنی منابع منسوسات اسلامی که با عقل بری سراغش، نه بدون عقل. حالا اسلام چی میگه؟ میاد شادی رو تقسیم بر دو میکنه، چون انسان دو نوعه، دو تیپ میشه. آگاهی رو نمیگه آگاهی اسلامی، آگاهی غیر اسلامی، میگه یا علم است، آگاهی است که اسلام است، یا ناآگاهی و غفلت است. کفر ناآگاهی است، کفر غفلته، کفر پوشاندن حقیقت و نفی آگاهی است. اصلا کلمه کفر یعنی چی؟ پوشاندن دیگه. خیلی تعبیر قشنگیه. که اسلام قرآن در مورد کسانی که خدا و آخرت را و انبیاء را قبول ندارن اسم اینا را هزار تا اسم ممکنه بذاره. یه تعبیری گذاشته فوش هم نیست اصلا. مثلا بعضی ببین کلمه کافر در عربی اصلا معنای فوش نداره. مثلا بد بی تربیت نه اینجوری نیست. کافر یعنی کسی که رو به خورشید لجن میپاشه. کسی که روی حقیقت رو با گل میخواد بپوشونه، خاک میریزه. کافر یعنی کسی که نمیخواهد واقعیت و حقیقت را ببیند. اینه کافر یعنی. از به این معنا کافر یعنی جاهل. مثلا جاهل دو جوره، جاهل عمدی، جاهل مستضعف. کافر هم همطوره. یه عده کافرن مستضعفن. اصلا نمیدونن چی حقیقت هست چی نیست، جاهلن. یکی دیگه هم کافر معاندن، میفهمن و خاک میپاشن رو حقیقت. کافر یعنی کسی که آگاهانه خاک میریزه روی واقعیت و حقیقت عالم و آدم تا نبینه. یعنی چیزی که میدونه میبینه میتونه ببینه که هست انکار میکنه میگه نیست، این میشه کافر. خب حالا هنر به این معنا تقسیم میشود به مسلمانانه و کافرانه یا نه و چرا؟ اون وقت با تعبیر کنه آقا مسلمانی و کافری کفر چی هست تا ما بفهمیم هنر و سینما و اینا رو میشه تقسیم کرد به اینا یا نه. جواب اینه، اسلام ترکیبی است از آگاهی، آگاهی به حقیقت و همه حقیقت. دو، گرایش به حقیقت، اخلاق. یک، دانش به حقیقت، آگاهی، عقاید. دو، گرایش به حقیقت. یعنی چی؟ یعنی اخلاق، جهتگیری وجودی، عمل روحی، عمل قلبی، اراده. و سه، کنش بر اساس حقیقت. یعنی رفتار انسانی و اسلامی، رفتار عادلانه، رفتار مشروع. خب اگر اسلام عبارت است از دانش، گرایش و کنش، حقیقت را بدانیم، رو به آن حقیقت بایستیم و به آن ملتزم باشیم، حقیقت را اراده کنیم، این دو. سه، به سوی حقیقت حرکت کنیم. خب حالا اگر این مجموعه اینا شد اسلام و دین، حالا سوال میکنم از شما، هنر، انواع هنر میتونه در این جهت باشد و یا نباشد؟ میتونه یا نه؟ میتونه دیگه، میتونه در جهت گسترش اون دانش، تقویت اون گرایش و حمایت از اون نحوه کنش، یعنی زندگی توحیدی، عدالت محور، اخلاقی، انسانی، آگاهانه باشه، میتونه علیه او عمل کنه. پس تقسیم میشه. تکنولوژی چی؟ صنعت. او هم جوابش همینه. صنعت و تکنولوژی در اون مواردی که میتونه تأثیر مثبت یا منفی بگذاره در سبک انسانی زندگی، در همون ابعاد و به همون اندازه تقسیم به اسلامی و غیر اسلامی میشود. اگه در مواردی هست که تأثیر نداره، خب اونجا تقسیم نمیشود. اینا کجاش تعجب برانگیزه؟ کجاش روشن نیست؟ کسانی که بین اسلام و زیبایی یا هنر تعارض تقابل تعریف میکنن، یا اسلام نشناسن یا زیبایی نشناسن یا هیچ کدوم نشناسن. هر دو تا بشناس اگه کسی باشه محاله چنین قضاوتی بکنه. و راجع به زیبایی اینقدر بحث ما داریم در آیات و روایات و در مباحث مختلف، چه از منظر فقهی، چه از منظر اخلاق، چه از مناظر دیگه، که حالا من نمیخوام اینجا بهش اشاره بکنم. میخوام اینو عرض بکنم، اینایی که میگن مکتب و ایدئولوژی ضد زیبایی و هنر و فلان و اینا، اینا اصلا روشن میشه اینا مبناش نگاه نادرست به حتی مفهوم زیبایی است. هم دعوت داریم در اسلام به اینکه به زیبایی بیاندیشید، اصلا اندیشه باید زیبا باشه. حتی انگیزت در روایت ما میفرمان اندیشه و انگیزه مؤمن هر دو زیباست. یعنی با اون چه که به زیبایی ها میاندیشد، نه به زشتی و پلیدی. زیبایی رو اراده میکند نه پلیدی رو. یه روایت امام صادق علیه السلام نقل میکنند از حضرت عیسی علیه السلام که حضرت عیسی فرمودن که گناه خونه رو به آتش میکشه و فکر به گناه خونه رو سیاه و دودالود میکنه. انسان مثل که توی اتاق سفید نشسته، میفرماد حضرت عیسی علیه السلام میفرمان که اگر گناه بکنی خونه رو با آتش کشیدی، اما اگر گناه هم نکن فکر به گناه هم این اونو دودالوت میکنه، سیاهش میکنه. اینا رو میگن جزء محرماته. یعنی هر جا کلمه به زشتی آلوده میشه حرام، هر جا کلمه زیباست و به سمت زیبایی ها میره حلال و واجب و مستحب. تهمت کلمه زشته. غیبت یعنی یه کسی نیست، کرامتش رو زیر پا له کنی، نیست که از خودش دفاع کنه، کسی از او دفاع نمیکنه، خودش نیست که از خودش دفاع کنه، راجع به او شروع کنی حرف زدن. خب میفرماد چرا اصلا میگه اینا؟ یعنی زشتی حرامه دیگه. یعنی کلام، هر جا کلام میره به سمت خشونت، میره به سمت لتو پار کردن انسانهای دیگه، این میشه حرام. کلام زیبا چیه؟ میگه تعریف کردن، نه مبالغه، در حد خودش، تشویق کردن، امید دادن، روحیه دادن، احوال پرسیدن، تشکر کردن، همه اینا مگه زیبایی نیست؟ خب تو کلام دعوت به زیبایی، مبارزه با زشتی، در اندیشه همینطور، در انگیزه همینطور. خاصه این مکتب، مکتب زیبایی است. چطور میتونه مخالفت با هنر داشته باشه؟ هنر تقسیم میشه به هنر مروج زیبایی و هنر مروج زشتی. هنر زیبایی، ببین آقا، زیبایی در خدمت زیبایی هنر اسلامی است. زیبایی یعنی ابزار و تکنیک زیبا، در خدمت زشتی میشه هنر معکوس دیگه، یعنی خیانت به زیبایی. من این سوال میکنم، اگر یک کسی هنرمند قویه به لحاظ تکنیک و مهارت، شاعر خیلی قویه، رمانش قویه، فیلم خوب میسازه، تاثیرگذار، خب این آمد این زیبایی رو، زیبایی وسیله زیبا رو در خدمت یک هدف زشت گرفت، در خدمت مثلا دعوت به فحشا، فساد، بی‌عدالتی، ها، دعوت به ظلم، دعوت به محرمات، به نظر شما کسی که زیبایی رو به خدمت زشتی برده به زیبایی خیانت نکرده؟ این خیانت به زیبایی دیگه. اسلام میگه به زیبایی خیانت نکن، زیبایی رو در خدمت زشتی نگیر. شاعر قوی هستی، شعرت در خدمت یأس و پوچی و کفر قرار نگیره. کارگردان خوبی، فیلمبردار خیلی واردی هستی، تأثیرگذار شعرت، رمانت، کارت، بارک الله، یک نعمت الهی به تو داده شده، اینو درست استفاده کن. در مسیر خیانت به انسان یا در مسیر خدمت به انسان به کار میبری، اینا دیگه. فیلمی که ساخته میشه برای دفاع از خودکشی، توجیه خودکشی، فیلم یا رمانی که نوشته یا ساخته میشه برای دفاع از نژاد پرستی، فیلمی که ساخته میشه که به ملت‌های جوانای مثل ما و شما، جوانای مثل ما و شماها بگه چی؟ بگه شما نمیتوانید. یه فیلم هم ساخته میشه که بگه ما میتوانیم. اینا تأثیر، اینا او خیانت به این جامعه است، او خدمت به این جامعه است. اینا فرقش. نگاه اسلام به جمال، زیبایی و هنر، این حس تایید شده، تشویق شده، تحریک شده، اما مدیریت شده. حتی در روش زندگی ما اصلا یک بابی داریم تو بحثای روایات، روایاتمون تحت عنوان کتاب و زیه و تجمل. تجمل نه به معنی تجمل پرستی، یعنی کتاب سبک زندگی، روایاتی که در این بابه که چگونه زیبا زندگی کنیم و از زیبایی دفاع کنیم در زندگیمون. از زی و تجمل، یعنی سبک زندگی و نسبتش با زیبا، لباس زیبا، آرایش مو زیبا، طرز صحبت زیبا، بوی خوش، اینا اصلا رسم زندگی زیبا. ما چقدر روایات در این باب داریم. مرد انگشتر عقیق دست بکنه، خانم انگشتر طلا دست بکنه، این لباس برای تو، اون برای این آرایش، این فلان، این لباس، این کفش، اینجوری وارد شید، اینجوری تو مهمونی بیاید، اینجوری برید، اینجوری این کلماتو بگید، این کلماتو نگید، اینا همه دفاع از زیباییه. سبک زندگی زیباست، سبک زندگی زیبا ازش دفاع بشه. و یک نیاز روحی هم هست. این تعارف نیست آقا. حتی ما در روایاتمون به فرمان در آیات الروایات اشاره میکنه که یکی از گوش کنیم، چون خدا جمال مطلقه، یکی از علائم راهنمایی که شما رو به سوی خدا ببرد زیبایی هاست، زیبایی است. چون زیبایی نشانه زیباست، نشانه اون زیبای مطلقه. هر جا اون زیبای مطلق یعنی الجمیل علی الاطلاق خدا رو گم کردی، دنبال زیبایی ها بگرد. چون زیبایی شعاع زیباست، هر جا زیبا هست تو رو به زیبایی میرسونه، به شرطی که از این زیباها